دور هشتم مذاکرات احیای برجام وین امروز دوشنبه دوباره از سر گرفته می شود. خبرهای رسیده از ایران حاکی است که احتمال توافق 25 ساله با چین و نیز خبر سفر رئیسی به مسکو زمانی معنا خواهد داشت که برجام به توافق برسد، وگرنه این توافق عملا اگر ایران وارد تحریم‌های سازمان ملل بشود معنا نخواهد داشت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت که احتمال حصول توافق بر سر برنامه جامعه اقدام مشترک با جمهوری اسلامی وجود دارد. بورل با اشاره به اینکه توافق تا قبل از آن که رئیس جمهوری ترامپ تصمیم به خروج از آن بگیرد خوب کار می‌کرد گفت: پس از آمریکا می‌خواهیم که به توافق بازگردد. در این میان لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در سخنانی گفت پکن و مسکو دیدگاه مشترکی درباره احیای برنامه جامع اقدام مشترک برجام دارند. به افزود خدا رو شکر زمانی که غربی ها شروطی را برای ادامه یافتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گذاشتند، توانستیم اوضاع را مدیریت کنیم که از جمله این شروط می توان به محدودیت برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرد که در برجام به آن اشاره‌ای نشده بود و همچنین شروطی نیز درباره رفتار جمهوری اسلامی در منطقه گذاشته شده بود و ما با این شروط مخالف بودیم، زیرا بحث ما برجام است که از سوی شورای امنیت تایید شده است. همچنین در توییتی که توسط یکی از مطلعین اصولگرا منتشر شده، ظاهراً قرار است که برخی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی باقی بماند اما تحریم‌های اصلی برداشته شود و عملاً با نتایج کمتر از قبل توافق انجام شود. همچنین در مورد موضوع راستی آزمایی درباره اجرای تعهدات و تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از توافق هنوز اختلافاتی باقی است، اما ایران پیشنهاد انجام یک معامله نفتی 48 ساعته را به عنوان یک امر برای راستی آزمایی قبول کرده است. همچنین ظاهراً جمهوری اسلامی قبول کرده که اورانیوم‌های اضافی ایران به روسیه منتقل شود تا در صورت خروج آمریکا بتواند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد. به نظر می رسد باقری برای مشورت نهایی به تهران بازگشته است و از امروز مذاکرات رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده در وین از سر گرفته می شود. در این میان علارغم شعارهایی که اصولگرایان دادند، هیچ چیزی بیشتر از برجام و مذاکراتی که گروه دولت قبل به دست آورده بیشتر به دست نخواهند آورد. اظهارات زد و نقیض درباره دلیل صدای انفجار در غرب ایران همچنان ادامه دارد، در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها از تجاوز به حریم هوایی آسمان غرب ایران خبر دادند، جمهوری اسلامی و رسانه‌های آن اصرار دارند که صداهای شبه انفجار در غرب کشور را به صدای رعد و برق نسبت دهند. خبرگزاری‌های ایران گفتند صدای انفجار که یک شنبه شب در غرب کشور شنیده شد ربطی به فعالیت‌های نظامی ندارد. خبرگزاری تسنیم، یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، تأکید کرده که یک منبع آگاه در نیروهای مسلح انتساب صدای شنیده شده شب گذشته در غرب کشور به فعالیت‌های نظامی را تکذیب کرد. بنابر گزارش این خبرگزاری، صداهای شنیده شده ارتباطی با فعالیت‌های نیروهای مسلح و تست سامانه‌های پدافندی ندارد. این اظهارات در حالی است که برخی خبرگزاری‌ها این صداها را به انجام عملیات خرابکارانه و حمله خارجی نسبت دادند، اما خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که منبع اصلی صدای شنیده شده وقوع رعد و برق در منطقه غرب کشور بوده است. این صداها که در استانهای همدان، کرمانشاه و کردستان شنیده شده به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی نسبت داده شدند. این در حالی است که مهدی بابالهوائجی، معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان، پیش از این گفته بود این احتمال وجود دارد که منشأ صدای انفجار شب گذشته مربوط به برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. بنا به اظهارات بابالهوائجی، همه دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی به دستور استاندار بسیج شدند تا منشأ این صدای انفجار را بیابند. به گفته کارشناسان، رعد و برق عادی ترین عاملی است که هر فرد غیر متخصصی می تواند آن را و همچنین صداهای تولید شده ناشی از آن را به سهولت شناسایی کند و برای شناسایی و درک این موضوع که صداهای شنیده شده مربوط به رعد و برق است یا صدای مربوط به خارج از منطقه است، نیاز به سپری شدن چند ساعت ندارد و در همان زمان وقوع می توان تشخیص داد که صدای ایجاد شده مربوط به رعد و برق است یا خیر. به گفته ناظرین، همین موضوع که مدیران استانی در استان همدان پس از گذشت چند ساعت صداهای شنیده شده را به رعد و برق نسبت دادند، به این معنی است که این صداها نمی‌توانسته مربوط به رعد و برق باشد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان همچنین گفته بود وزارت کشور در حال پیگیری منشأ صداست تا منطقه آموزشی را به مردم اطلاع دهد. افزایش قیمت‌ها صدای خود مسئولین را هم درآورده است. در حالی که گرانی‌ها امان مردم را بریده و ابراهیم رئیسی مدعی می‌شود که تورم رو به کاهش است، مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خانسار در مجلس در گلپایگان با بیان اینکه قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است اظهار داشت برخی افزایش قیمت‌ها هیچ توجیهی ندارد و به نرخ دلار مربوط نمی‌شود، ولی دلیل این افزایش قیمت‌ها مربوط به عدم نظارت هاست. وی همچنین خود را وکیل مدافع مردم عنوان کرد و با انتقاد از اقدامات دولت برای عدم رفع موانع تولید اصرار داشت در گلپایگان تعداد زیادی سرمایه گذار آماده به کار هستند که مجوزهای آنها در استان گیر کرده است. این نماینده مجلس همچنین از دولت و مسئولان استان خواست تمرکز زدایی را در رأس امور قرار دهند. وی همچنین تأکید کرد مدیران استانی نباید تصور کنند بهتر از مردم شهرستانها از امور مطلع هستند. وی همچنین از آنها خواست به شخصیتها، افکار و استعدادهای داخل شهرستان احترام بگذارند. گرانیها در حالی همچنان رو به افزایش است که دولت بیان که برنامه‌ای برای کاهش آن داشته باشد، تنها در صدد است تا با اقدامات حمایتی من جمله کارت نان و گوشت و دیگر اقدامات حمایتی از فشار گرانی بر مردم بکاهد. اقدامی که به گفته کارشناسان تنها به بدتر شدن شرایط اقتصادی خواهد انجامید و نه تنها مسئله رکود اقتصادی کشور و بحران اقتصادی را که به این تورم گسترده منجر شده رفع نخواهد کرد، بلکه با افزایش نقدینگی ولو در قالب یارانه به شدید شدن بحران اقتصادی کشور و وخامت اوضاع اقتصادی مردم دامن خواهد زد. تقی رستم‌بندی معاون وزارت کشور و رئیس سازمان اجتماعی که از دولت قبل سمت خود را حفظ کرده، در سخنانی جنجالی مدعی شد که بر اساس تحقیقات وزارت کشور مردم میگویند که 45% مردم و مسئولان قانونی را رعایت نمی کنند. وی همچنین میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و گفت شاخص میل به اعتراض نیز از نشانگرهای مهمی است و این اعتراض میتواند در قالب رفتارهای هنجار شکنانه یا کجروی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده است. وی با بالا گرفتن بازتاب سخنانش رسانه‌های فارسی زبان خارج را متهم کرد که از سخنانش سوء استفاده می‌کنند و گفت این مسئله اعتراضات مربوط به پیمایشی است که سال 98 انجام شده و متعلق به دولت رئیسی نیست. وی همچنین با اشاره به شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیردینی تصریح کرد اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید. وی همچنین گفته که 50% مردم به تحقق کم عدالت و برابری در جامعه اعتقاد دارند. او همچنین در حوزه اجتماعی هشدارهای متعددی داد، از جمله اینکه سالانه حدود 60,000 نفر در کشور به خاطر دخانیات جان می سپارند و نگرش 27% مردم به مواد مخدر مثبت است. همچنین سالانه حدود 100 هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند که مرگ و میر ناشی از آن حدود 5500 نفر است. او همچنین به آمارهای درباره افزایش موارد صیغه‌یابی مجازی و سقط جنین پرداخته و گفته تا حدود 400 هزار آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی است. به همچنین گفت حدود 11 تا 13 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی اقامت دارند. به همچنین گفت با کاهش تاب‌آوری مردم ظرف سالیان اخیر، میل مردم به مهاجرت افزایش یافته که البته این بخش از سخنانش را تکذیب کرد و گفت مربوط به آمار سالهای مربوط به 93 تا 98 است. لازم به ذکر است در حالی که سالهاست پس از پیروزی انقلاب اسلامی خرید و فروش تمامی مشروبات الکلی ممنوع اعلام شده و حتی در قوانین جمهوری اسلامی مجازات حبس و جریمه نقدی برای استفاده از آن تعیین شده، رستم بندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی درباره وضعیت مصرف الکل در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، نرخ شیوع الکل در کشور را بین 9 تا 10 درصد افراد بالای 15 تا 64 سال عنوان کرد و اظهار داشت سالانه بیش از 5 میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که آماری در خصوص میزان مصرف الکل در کشور وجود ندارد و میزان مصرف الکل در کشور بر اساس برآوردهای کلی بیان می شود. میزان کشف الکل از جمله مواردی است که با استفاده از فرمول‌هایی برای ارزیابی میزان مصرف الکل مصرفی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با این وجود آمارهای ارائه شده در این خصوص هیچگاه دقیق یا حتی نزدیک به واقعیت نیست. به گفته کارشناسان شواهد میدانی نشان می‌دهد که میزان مصرف در ایران نزدیک به 10 میلیون نفر است. توافق پرتنش 25 ساله بین ایران و چین از روز یک شنبه اجرایی شد. این توافق که در دولت حسن روحانی و توسط محمد جواد ظریف امضا شد، با سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین در هفته گذشته به مرحله اجرا نزدیک شده است. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین، اجرای این قرارداد و اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت ارتباط با شرق موجب خواهد شد تا آمریکا و غرب احساس خطر کنند و در مذاکرات کوتاه بیایند. به اظهار داشت توافق ایران با چین ضرب العجلی برای غرب در مذاکرات با ایران است تا هر چه زودتر تکلیف لغو تحریم ها را روشن کند. امیرآبادی فراهانی همچنین توافق 25 ساله ایران و چین را عامل هماهنگی منطقه‌ای در قاره آسیا دانست و تاکید کرد این توافق اقدامی مهم است که موجب سرمایه‌گذاری چین در ایران و گسترش ارتباطات منطقه‌ای خواهد شد. وی با بیان این موضوع که توافق بین ایران و چین بر پایه استفاده از ظرفیت‌های چین به منظور سرمایه‌گذاری در ایران بسته شده است، اظهار داشت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی و صنایع نظامی از موارد مهم این توافقنامه راهبردی است. امیرآبادی در عین حال با بیان این موضوع که آمریکا به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران و چین است، اظهار داشت همین دشمن مشترک می‌تواند عامل تقویت توافق ایران و چین و راهکاری برای عبور از شیطنت‌های آمریکا در منطقه باشد. وی در این حال تأمین منافع ملت ایران را مهمترین مسئله ای دانست که در نگاه به غرب و شرق باید مورد توجه مسئولان باشد و تأکید کرد نگاه به شرق می تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد نگاه دولت روحانی به سمت توسعه روابط با آمریکا و غرب بود. این در حالی است که این توافق بین ایران و چین در دوره دولت حسن روحانی تدوین و امضا شده و سفر اخیر امیرعبداللهیان تنها برای اجرایی کردن قراردادی بوده است که در زمان دولت حسن روحانی مورد توافق قرار گرفته است. بی اطلاعی از محتوای این توافق از جمله مهمترین موارد انتقاد به این توافق است. بسیاری از کارشناسان و ناظران تاکید دارند که عدم شفافیت در خصوص محتوای توافق بین ایران و چین از جمله مواردی است که بی‌اعتمادی نسبت به این توافق را افزایش می‌دهد. واگذاری حق بهره برداری از سواحل مکران که یکی از پردرآمدترین مناطق ساحلی در خلیج فارس هستند، از جمله مواردی است که انتقاد زیادی را در توافق بین ایران و چین به دنبال داشته است. علاوه بر این به نظر نمی رسد که چین حاضر باشد هزینه استراتژیکی برای ارتباط با ایران بکند، چون کلن ایران را در مسیر راهبردی خود همراه مطمئنی نمی بیند. به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری سالانه خود به تلاش‌های یک سال گذشته روسیه برای حل و فصل مشکلات مختلف در جهان از جمله در عراق، سوریه، قره‌باغ، توافق هسته‌ای با ایران، فلسطین و دیگر کشورهای جهان اشاره کرد. وزیر امور خارجه روسیه در خصوص افزایش تنش و درگیری در سطح بین‌المللی و نقش غربی‌ها در این زمینه هشدار داد و گفت غربی‌ها معماری روابط بین‌المللی را بر اساس منشور سازمان ملل برهم زدند. وی متذکر شد کشورهای غربی در تلاش هستند به صورت مصنوعی اتحاد نظامی ناتو را گسترش داده و اوکراین را به درون آن بکشانند. او درباره مذاکرات این هفته روسیه با ناتو و آمریکا درباره ارائه تضمین امنیتی به روسیه گفت آنها باید پاسخهای خود را به پیشنهادات مسکو به شکل مکتوب و مورد به مورد ارائه کنند. لاوروف افزود روسیه نمیتواند تا ابد منتظر پاسخ غربی‌ها بماند. ما پیشنهادات خود را از مدت‌ها قبل ارائه کردیم و غربی‌ها آن را مطالعه نکردند و به مذاکرات آمدند، در حالی که ما با مواضعی معین وارد این مذاکرات شدیم. او درباره گسترش ناتو گفت قول‌های ناتو در دهه 1990 میلادی در خصوص عدم گسترش کنار گذاشته شده و 5 موج گسترش ناتو را شاهد بوده ایم. اکنون اعضای جدید ناتو به طور فعالانه مورد استفاده قرار می گیرند و پیشنهاد ما کاهش این رویارویی و افزایش تنش نظامی است. لاوروف درباره رد پیشنهادات تضمین امنیتی روسیه از سوی آمریکا و ناتو و واکنش نظامی فنی روسیه به چنین کاری گفت ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود تصریح کرد که واکنش روسیه به پیشنهاداتی بستگی خواهد داشت که او از کارشناسان نظامی دریافت خواهد کرد. آمریکایی‌ها همواره به استفاده از چماق تحریم علاقه دارند و بخش‌هایی در وزارت امور خارجه این کشور برای تنبیه کسانی که با ایالات متحده مخالفتی داشته باشند تشکیل شده است. به گزارش رسانه‌ها گروهی از زنان معترض در شهر کابل می‌گویند که طالبان تظاهرات آنان را به خشونت کشانده و علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. این زنان روز یکشنبه در نزدیکی دانشگاه کابل به کشتن زینب عبداللهی توسط طالبان و مفقود شدن عالیه عزیزی که گفته می شود در بند این گروه است اعتراض کرده بودند. زنان معترض در قطعنامه‌شان گفتند که راه اندازی اعتراضات حق شهروندی هر فرد است، اما طالبان این حق را نقض می‌کنند و اجازه هیچ اعتراض و گرد همایی را نمی‌دهند. آنها مدعی شدند طالبان چندی قبل در ولایت بلخ به محل برگزاری تجمع اعتراضی زنان یورش برده و عده‌ای را با خود بردند که تاکنون از سرنوشتشان خبری نیست. به گفته معترضان این دختران در زندان طالبان به سر می‌برند. زنان معترض با اشاره به قتل زینب عبداللهی گفتند طالبان جان شهروندان را می ستانند و عاملان این جنایت ها بدون مجازات گذاشته می شوند. عبداللهی شامگاه پنج شنبه هفته گذشته در دشت برچی شهر کابل در یک ایست بازرسی طالبان توسط نیروهای این گروه کشته شد. معترضین همچنین گفتند که آزادی حق هر انسان است که باید به آن احترام گذاشته شود، اما به گفته آنان گروه طالبان هزاران شهروند مانند عالیه عزیزی و دختران مزار شریف را بدون جرم و محاکمه برای مدت نامعلوم در زندان نگهداری می کنند و در مورد سرنوشتشان پاسخگو نیستند. عالیه عزیزی مدیر بخش زنان زندان هرات است که حدود 4 ماه قبل مفقود شده و تا کنون از سرنوشتش خبری نیست. خانواده او میگویند عالیه در زندان است، اما طالبان این ادعا را تکذیب میکنند. زنان معترض در ادامه گفتند که حق تعلیم حق انسانی و اسلامی است. طالبان حق ندارند زنان و دختران را از این حقشان محروم کنند. آنها همچنین گفتند که انتخاب پوشش دلخواه در چارچوب موازین اسلامی و عرف جامعه حق تمام زنان و مردان است که باید مورد احترام قرار گیرد. زنان معترض در قطعنامه‌شان افزودند که حریم خصوصی افراد نباید مورد تعرض افراد و نیروهای طالبان قرار گیرد. آنها تأکید کردند که از جستجوی خودسرانه افراد و منازل باید جلوگیری شود. آنها همچنین فرمان عفو عمومی رهبر طالبان را سمبولیک خوانده و گفتند که از زمان تسلط طالبان تا کنون بسیاری از اعضای سابق نیروهای مسلح مورد آزار، شکنجه و قتل قرار گرفتند. زنان معترض به پیشنهاد اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان مبنی بر اعزام نیروهای متخصص پاکستانی به افغانستان واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. آنها گفتند که هزاران نفر متخصص در افغانستان توسط طالبان بیکار و بدون وظیفه و خانه نشین شدند.